صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله في الأراضين فداه روحي وأرواح العالمين. هدیه کنید محضر مقدس ارباب بی کفنمون حضرت ابا عبدالله علیه السلام با خلوص نیت و محبت کامل و به قصد تقرب به آل الله صلوات بلند ختم فرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدا را شاکریم 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 که به همه ما توفیق درک ایام ماه محرم رو داد و انشالله بتونیم از این فرصت‌های استثنایی بهترین استفاده ها رو برای معیت خودمون با حضرت ارباب در دنیا و آخرت فراهم بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. امشب شب اول گفتگوی ما هست، قرار بنده 10 شب خدمت شما باشم و اگه رفقا خواهرها برادرها انشالله به لطف خدا یه مددی بکنن یه همتی بکنن حوصله به خرج بدن به لطف خدا انشالله مباحثی مطرح میشه که به درد هممون به درد جامعه امروزمون انشالله بخوره. انشالله شم بگید انشالله. هنوز شروع نشده میگن آقا سوالو بگو، به قول ترک ها میگن اللهم بیر بیر یکی یکی. حالا بذار انو شروع شده شروع بشه بعدش. ببینید رفقای بزرگوار، امشب یه بحث چالشی با هم داریم ما، یعنی یه درگیری ذهنی نسبت به هیئت اومدن و مسجد اومدن و روزه اومدن با هم دیگه داریم تا به یه نتیجه خروجی برسیم و به لطف خدا از فردا شب یه بحث مناسب سن رفقا انشالله مطرح میشه. یکی از مباحث مهم دنیای امروز ما تو هر صنفی که شما وارد بشید، مثلا طرف کارخونه ریسندگی پارچه داره، دستگاه وارد کرده از خارج کشور 1 میلیارد، یه مبلغی رو هزینه میکنه برای آسیبایی که ممکنه این دستگاه بهش بخوره. اکو هم یه مقداری تنظیم نیست، مرحمت کنن تنظیم کنن ممنون میشه. یعنی برای اینکه احتمالاً ممکنه این دستگاه کارایی خودش ضعیف بشه، میان یه عده‌ای برنامه می‌نویسن میگن آقا اگه این دستگاه این مشکل رو برخورد کرد اینجوری باید حلش کنی، ارور داد این ارور داد اینطوری تنظیمش کن. و برای هر کاری که شما نگاه بکنید ما آسیب شناسی میکنیم. طرف سقف خونهشون چکه کرده، آسیب شناسی میکنه، میاد چیکارش میکنه؟ ایزوگامش میکنه و هر کار دیگری. امروز یکی از مشکلات جامعه دینداران ما اینه که ما اعتقاد درونی داریم اما در رفتار سکولار شدیم. یعنی رفتارمون بعد از هیئت و بعد از جلسه و بعد محرم با دیگر مردم فرق چندانی بفرمایید نمی کنه و این معضل خیلی بزرگیه. رفقای بزرگوار، خواهرای محترم، ما کتابمون کتاب جهانیه، اماممون هم امام جهانیه، ما به عنوان پیش روایی که باید فضای جهان را آماده بکنیم تا انقلاب حضرت حجت شکل بگیره یه همچین ادعایی داریم. تنها کشوری که توی جهان حکومت شیعه هست کشور جمهوری اسلامی ایرانه، درست شد؟ با توجه به اینها انتظاری که جامعه جهانی از ما داره به عنوان شیعه خیلی بیشتر از ایناست. اما خروجی که باید داشته باشیم نداریم. من چند تا مثال بزنم نسبت به این قبل از انقلاب. الان 30 چند ساله که به لطف خدا و به برکت خون شهدا حکومت ایران سرپا شده، حکومت جمهوری اسلامی ایران. 30 چند ساله که ما روزه میریم، 30 چند ساله که منبری دیدیم، 30 چند ساله که شبکه‌های تلویزیونیمون مباحث معرفتی مطرح میکنن، 30 چند ساله که حافظای ما حافظه قرآن ما نسبت به قبل انقلاب خیلی خیلی بیشتر شدن. مباحث دینی تو کتاب‌ها اومده. 30 چند ساله که شما زیارت خیلی راحت میرین. قدیما اینجوری نبود که برای زیارت رفتن و اومدن خیلی سختی میکشیدن، اما الان هر کی نگاه بکنی توی جمع ما مشهد و رفته لااقل، کم پیدا میشن آدمایی که زیارت حضرت امام رضا علیه السلام نرفته باشن. میگه آقا من کربلا 5 بار رفتم، اون میگه من 7 بار رفتم، من مکه رفتم، من سوریه رفتم. زیارتای ما بیشتر شده، مجالس عزاداری و روزه ما بیشتر شده، سیمای ما، صدای ما، رادیوی ما دست ماست، اما خروجی که باید داشته باشیم بگید نیست. من نمیخوام آماری بگم که شب اولی دلتون بلرزه، اما بذارید بگم که کشور ما، خواهرای محترم خوب دقت کنید به حرفای بنده، کشور ما با این پیشونی که داره که حکومت اسلامی شیعه رو تو جهان یدک میکشه، آمار طلاقش تو سال 91 باید آمار 4 جهان باشه. رکورد زدیم ما. میفهمیم یعنی چه؟ تو این همه کشوری که آمریکا، فرانسه، اسرائیل، این اون اینا همه هستن و ما مدعی هستیم که ما الگوی جهانی میخواییم تقدیم شما ملت رو بکنیم، آی ملت های مختلف نگاه به ما بکنید، آمار طلاق ما به عنوان یک بزه بزرگ در جامعه 4 در دنیاست. آمار وسایل آرایشی که خانما استفاده میکنن توی آسیا ما اولیم. زنای مسلمون، زنای شیعه، زنایی که میگید الگومون حضرت صدیقه طاهر است و آفرین بر شما، چطور شده که مملکت ما توی این 30 چند سال به جای این که به معنویاتش، به انسانیت خودش بیشتر بها بده، کار به جای رسته که توی این کشورهای امارات و چی و چی و دبی که این همه فساد هست، تو رتبه کشور ایران آمار اول داره تو استفاده از وسایل آرایشی، و بماند که وسایل آرایشی چقدر مشکل درست میکنه برای جسم، و بماند که با چه موادی درست میشه. آمار عمل بینی توی ایران رتبه اول داره، پناه بر خدا. یعنی این همه ایرانی دماغاشون کج بوده؟ یعنی ما این السابقون السابقون اولئک المقربون، خب این ملاک دیگه. قرآن کریم تو سوره واقعی که بعضی ها شبا میخونن میفرماد که میخواد آدم ها را تقسیم بکنه، میگه چی آقا؟ بعضی ها اصحاب شمالن، بعضی ها اصحاب یمینن، بعضی هم السابقون السابقون اولئک المقربون. خب آقا یعنی چه السابقون السابقون؟ قیامت چیکار میکنن؟ میگن هر کی دماغشو عمل کرده السابقون السابقون اولئک المقربون، اونایی که دماغ عمل کردن برن سمت بهشت، گوارای شما باشه. رو چه ملاکی؟ بله یه کسی مشکل داره، انحراف بینی داره، مشکل دیگری داره، خب عمل میکنه، اما حالا این دماغی که کج نیست من کمش کجش میکنم و این همه آسیب برای خودم درست میکنم، معلومه من با اون دینم علقه‌ای که باید برقرار بکنم برقرار بگید نکردم، نشده. قرصای روانگردان تو کشور ما داره بیداد میکنه، قرصایی که خانما به عنوان ضد افسردگی میخورن، من مشاورم، چقدر خانما قرص افسردگی میخورن بی خودی علکی، برای چی؟ چرا ما رو وابسته به این چیزا کردن؟ خب این میرسونه که ما به اون چیزی که قرار بود برسیم نرسیدیم. با حلوا حلوا دهن هیچ کس شیرین نمیشه. بذارید من باز بیشتر درگیرتون بکنم رفقا. ما مدیونیم، ما مدیون به کسانی هستیم که میخوان اسلام بیارن ولی به سمت اسلام نمیان. طرف داره تحقیق میکنه، تحقیق خیلی خوبه، مسیحیه، یهودیه، طرف اصلا دین نداره، داره انتخاب دین میکنه. تو کجا؟ تو آمریکا. تو کجا؟ تو فرانسه. خیلی خوب میگه آقا من دینای مختلف رو گشتم، شنیدم یکی از ادیان ادعا میکنه که دین خاتم رو داره، پیغمبرش پیغمبر خاتمه، دینش هم قرآن هم کتاب خاتمه. چجوری میشه اینا رو نگاه کرد؟ کاری به کتاب نداره، خروجی رو میخواد.
میخواد ببینه اینایی که ادعاشون میشه که قرآن دارن شیعه امیرالمومنین هستن اینا چه جور آدمایی ان. بهش میگن اگه میخوای شیعه ناب را ببینی کجا بیا برو؟ بگید ایران. بلیط هواپیما میگیره میاد ایران. کجا برم؟ میگن آقا شهر اصفهان، شهر روزه ها. همینه دیگه. به قول آقای نقویان میگفتش که اومده بود اصفهان، بعد تعریف میکردن میگفتن که جنگ هم که باشه یه وقتی میگن آقا آتش بس، این اصفهانی ها رو خدا خیرشون بده، بعد یه روزه بس بشون گفت. یعنی هر وقت رو نگاه بکنین دهه یه چی دهه یه چی خیلی خوبه، خدا رو شاکر باشید، ایشون هم مزاح میکردن. اما میگن آقا اگه میخواید که یه شیعه واقعی ببینید برید اصفهان. خیلی خوب، حالا میاد اصفهان کجا میره؟ میاد تو جلسه روزه؟ نه، میگه من خارج از کلیسا، خارج از مسجد، خارج از محل مقدس روزهشون رو میخوام، زندگیاشون رو میخوام ببینم. این زندگی که اینا چیدن با زندگی ما که توی غرب زندگی میکنیم چه تفاوتایی داره؟ میاد دانشگاه ما رو میبینه. این دانشگاه که دارن تو هم میلولن، اینجوری شده دیگه. البته دخترای فوق‌العاده خوبی تو جامعه ما هنوز هستن تو دانشگاه، پسرای خیلی خیلی نازنینی هستن تو جامعه ما که توی این سختی‌ها دارن به سمت دینشون شنا میکنن، حرکت میکنن. بازار ما رو میاد ببینه. خب بابا اینا که دروغ هم میگن، حالا ما دروغ بگیم دیگه قسم حضرت عباس روش نمیذاریم، اون میگه. تو خونه میاد میبینه عجب این خانواده خانم غذا درست کرده، قیمه یه چند لحظه حواسش نبوده قیمه سوخته. آقا چه آتیشی درست میشه توی این خونه، مساله ها خرابش کردی، به هم ورش کردی، حیف این مساله نبود. اخ میکنه تخ میکنه، شوهر میره کنار، بچه هم همشون گارد میگیرن که الان بعد از مادر دفاع بکنن یا از بابا. خب اینم که با ما فرق نمیکرد، ما هم شاید گاهی اوقات این کارا رو نکنیم، حتی اخلاق ما هم متفاوته. چی دل خوش کنه؟ یه مسیحی میاد ما رو ببینه باید برگرده به سمت دین. خدا رحمت کنه استاد بزرگوار ما رو، میفرمود یهودیا مسیحیا قیامت ممکنه شاکی بشن از مسلمانایی که خوب به اسلام عمل نکردن. میگفتن میگن اگه اینا خوب به اسلام عمل میکردند ما هم مسلمان شده بودیم. زمان شاه یه کارخونه دار روسی اومد داخل ایران، یه کارخونه زد که پنبه هایی که مردم کاشت داشتن اینا رو جمع میکرد، بسته بندی میکرد، میفرستاد کجا؟ روسیه. آقا میدونید کاری به سر این آوردن بعضی از این مسلمان نماها که کارخونه رو گذاشت و رفت. چرا؟ کشاورزا تو شالیای پنبه شون وسط پنبه ها سنگ میریختن، میگفتن که حالیش نیست، اینکه یعنی که مسلمان نیستش ایراد نداره که. ببینید این یه مدل دینداریه. خدا رحمت کنه استاد معاذ الله اشتهاردی را که تو حرم حضرت معصومه دفن هستن، ایشون این داستان بعدی رو برای من تعریف میکردن. میفرمودن که ما یه وقتی خدمت آقای بروجردی، آیت الله العظم بروجردی رسیدیم، ایشون گفتن که من یه مأموریتی میخوام بدم به شما و یه آقای دیگه، برید تهران یه کتاب خطی نسخه برداری بکنید، با دستتون بنویسید، این کتاب رو بیارید اینجا. میگه اومدیم بریم، برگشتن آیت الله بروجردی گفتن اگه رفتید برید خونه فلان بازاری. پیش خودمون گفتیم بابا این بازاری کیه که انقدر آقای بروجردی بهش اعتماد داره که نمیگه تهران رفتید برید خونه فلان عالم، میگه برید خونه فلان بازاری. تا یه شب این معماش برای ما حل شد. یه شب این آقای بازاری قصه ای تعریف کرد که من توی تهران چند تا حجره دارم، مغازه دارم، جنس میفروشم، چند تا از اهل کتابم از یهودیان مشتری منن، از من جنس میگیرن. میگه یه وقتی یکی از این یهودی ها اومد از من جنس خرید، بعد قیمت نسیه یعنی 6 ماهه، گفت آقا 6 ماهه چند میدی به ما؟ گفتم مثلا 50,000 تومان. اون موقع با هم معامله کردیم، اون موقع چک نبود، یه پته‌ای یه کاغذی به من داد، گفت آقا این خدمت شما 6 ماه دیگه ما پولتو میاریم بهت میدیم. گذشت 1 ماه بعد شاگردشو فرستاد در مغازه که اربابم میگه من وضعم یه مقداری الان خوبه، پول نقد دستم اومده، این پول نقدو بدم به شما، شما این پته رو به ما برگردونید.
ایشون میگه من یه لحظه شیطان اومد فریبم بده که خب بش بده بره دیگه، پول آورده همشو، اما دینم گفت نه، امیر المؤمنین دلم گفت نه، امام حسینی که سینه زدم براش گفت نه، تو معامله نقد نسیه کردی، این پولا نقد داره میاره بهت میده، بعد یه مقدارشو چیکار کنی؟ بگید و برش گردونی. میگه حساب کردم یه مبلغی رو برگردوندم بهش بدون اینکه اون بهم بگه. دو سه روز بیشتر نگذشت که این آقا تماس گرفت با مغازه ما، گفتش که معلوم میشه بین شیعیان آدم حسابی هم هست، یه مجلس تشکیل بدید، من میخوام بیام شیعه علی بشم. ببینید تفاوت کار از کجا تا کجاست. قیامت این روسیه جلوی یکی یکی این کشاورزا رو میگیره، ولو روزه خون باشه، ولو روزه برو باشه، که من اگه اخلاق خوب از شما میدیدم شاید گرایش به دین پیدا میکردم، شما مانع من شدید. چی دارم خدمت دوستان میگم؟ صرف محبت به حضرت ابا عبدالله غفلت زاست. متاسفانه ماها به یه چیزای دل خوش کردیم که بله آقا یه قطره اشک بر سید الشهدا بریز دیگه، آقا برو هر کاری خواستی انجام بده بفرمایید انجام بده. اشک بر امام حسین چه کارها که نمیاد، بر منکرش لعنت، بر منکر اشک بر سید الشهدا لعنت، بر منکر سیاه پوشی برای سید الشهدا لعنت. اما حرف اینه که این کلاس اوله، قرار نیستش ما همش کلاس اول بمونیم، که به ما گفتن اینا رو دون ریختن که ما کبوترهای حرم بشیم، جذب بشیم، جلد بدین بشیم، پرورش پیدا بکنیم. ما همینجوری موندیم تو کلاس اول. خدا وکیلی حاج آقا، حاج خانم، اگه شما یه پسری داشته باشید که امسال کلاس اول باشه، سال بعدم کلاس اول باشه، سال سوم هم بخوای پول بدی دوباره بفرستیش اول، قبول نمی‌کنی که. میگم من چقدر خرجت کنم؟ ما تا کی می‌خوایم کلاس اول باشیم؟ طرف میاد میره باشگاه، شما رفتید مهمونی خونش، خب این میاد لباسش رو نشون شما میده که ببین من چه لباسی پوشیدم، لباس تکواندو مثلا، باریکلا. خب چقدر وقت میری؟ من تازه رارم میرم، جلسه اولم بوده. خیلی خوب، بعد از یه ما میبینیش بهش میگه چی آقا؟ چقدر روش کردی؟ اگه بگه من کمربندم همون کمربند سفید روز اوله، اگه نگه من خطمو یکی یکی اضافه کردم، تو دو ساله داری میری تکواندو، چه فنی یاد گرفتی؟ 20 سال، 30 سال، 50 سال ما روزه حضرت سید الشهدا اومدیم، تو محرم محرم اهل بیت شدیم، لباسامونو عوض کردیم، خونمون رنگش عوض شده، سی دی تو ماشینا صداش عوض شده، محرم تموم میشه ما نامحرم به اهل بیت میشیم. رفته بودم قم یه مغازه، یه نیم ساعت کار داشتم، یه دیدم که این کنترل ضبطش زد و یه نوار گذاشت، دید من اخمام رفت تو هم. گاجه آقا ناراحتیم؟ گفتم راحت نیستم. خیلی خوب، حالا هفته دفاع مقدس بود، آقا دیدیم یه دفعه برش کردون، دیدیم آهنگران داره میخونه. گاجه آقا ما دیگه همه چی داریم، بعضی اونجوری هم دیگه، یعنی توی این موبایلشون نگاه بکن، از محمود کریمی و هلالی و کیو کیو دانشمند و این و اون، از اون طرف هم اونور آبیام تا دلت بخواد دارن. کدوماش درسته؟ ایش آش شعل قلمکاری که ما درست کردیم بچه همونو به سمت دین نمیبره، به سمت باد میبره. هر طرفی که بادش قوی تر بود به همون سمت میرم، و امام حسین اینو از ما نمیخواد. امام حسین مرد میخواد، امام حسین یه زنی ها میخواد که مثل مادر وهب چادرشو به کمرش ببنده، بچهشم اگه مقابلش زدن سرشو برگردونه. اینا رو قراره تربیت کنیم. زیارت عاشورا برای چی میخونیم ما؟ زیارت عاشورا شده برای نظرای مادی ما. حاج آقا بچه‌م میخواد بره کنکور، زیارت عاشورا بخونم خوبه؟ حاج آقا خونمون میخوایم 110 متر بشه 150 متر، زیارت عاشورا خوبه؟ همش چیزای مادی. شما تو زیارت عاشورا نگاه بکنید یه دونه خواسته مادی نمیبینید، همش رزق معنویتونه، همش دارید معنویت میخواید. چی میخواید از امام حسین تو زیارت عاشورا؟
ایجعلنی معکم فی الدنیا، بفرمایید، والآخره، من میخوام همراهت باشم حسین جان، نه همراه نامردی که تا وسط راه بود. اونایی که نیمه راه میشن، اونایی که فصلی زندگی میکنن، اونایی که به خودشون نمیاد، نکنه تو جمع ما باشن. اینا مثل اصحاب امام حسینن که از مدینه تا وسط راه که خبر شهادت مسلم شنیدن، معیت با سید الشهدا داشتن. وقتی فهمیدن که توی این کاروان بوی خون میاد، بوی مرگ میاد، دور شدن. چی دارم خدمت دوستان میگم؟ یکی از آسیب‌های مهم جلسات مذهبی ما، یکی از آسیب‌های روزه‌های ما اینه که ما فکر می‌کنیم با یه ماه محرم اومدن محرم اهل بیت میشیم. نه، ماه محرم ماه محرم شدن ابدی ما با اهل بیت باید باشه. روز به روز معرفت ما باید بیشتر باشه. شما دخترتو فرستادی تایپ یاد بگیره، هفته سوم می‌خوای دهنگوشی تایپ کنه، خب می‌خوای دیگه، اما یه ساله داره میره تایپ مبتدیه، میگی بابا دیگه نمیخواد بری، تو حریف نیستی. این همه ما روزه میاییم، خروجی باید داشته باشه و خروجی به اون میدن اگه ما تنبلیمونو بذاریم کنار. یکی از مشکلات عمده خانواده های امروز بی‌حوصلگیه، تنبلیه. حضرت امام صادق علیه السلام میفرمان ام المعایب بی‌حوصلگی و تنبلی. فرق بی‌حوصلگی با تنبلی چیه؟ تنبلی یعنی که از اول وارد کار نمیشه، بریم روزه، نه بریم هیئت، نه حالشو ندارم، بریم یه کتاب بگیریم با هم بخونیم، نه مسجد، نه هر چی کار خوب بهش میگیم، نه. بی‌حوصلگی یعنی که مثل اون تنبل نیست، میاد تو روزه ولی با موبایلش برمیره، بی‌حوصله است. میاد تو روزه با بغل‌دستیش حرف میزنه، خب اینم خروجی نداره. اگه ما میخواییم از امشب یه عهدی ببندیم با حضرت اربابمون حضرت سید الشهدا، بیایم یه سری مهارت‌ها رو یاد بگیریم که مجالس ما بره به سمت معرفت مدار شدن. ببین آقا، من میتونم دوتا نگاه به مجلس روزه امام حسین داشته باشم. الان همین الان یه آقای بیاد از صدا و سیما دم در میکروفون رو میگیره جلوی آقای یا خانمی، میگه آقا برای چی اومدی روزه؟ از خودتون سوال کنید. آقا شما برای چی اومدی روزه؟ میگه خب دیگه ماه محرمه دیگه، سوال نداره که. حالا بگو برای چی اومدی؟ میگه اومدم ثواب ببرم. دیگه چی؟ دیگه آجا اگه نیاییم که خیلی زشته دیگه، الان همه اومدن ما نیاییم، همه پیرم مشکی تنشون کردم، من پیرم مشکی تنم نکنم دیگه. اومده که معلومه که برای چی اومدم، اومدم ثواب ببرم، اومدم همراه بشم با همه، خواهی نشوی رسوا، همرنگ جماعت شو و از این حرفا. این یه نگاهه، نگاه ثوابی. یه نگاه دیگه هم هست، نگاه محبتی. میگه من به خاطر محبتی که به امام حسین داشتم اومدم روزه. رفقا ما دو مدل محبت داریم، یه محبت عاطفی، یه محبت واقعی. خوب توجه کنیم به این حرف من. محبت عاطفی یعنی چه؟ محبت عاطفی یعنی که من ته دلم امام حسین رو دوست دارم. خب برای همین اومدی؟ خب اینکه ارمنی هم روزه میگیره، این آقای احمدزاده مجری شبکه 5 تهران، گاهی هم شاید شبکه های دیگه هم نشونش بدن، 2-3 سال پیش ایام محرم رفت تو تهران هیئت آسورایی های متوسل به قمر بنی هاشم. اینا مسلمان بگید نیستن، اصلا شیعه نیستن، مسلمان نیستن، اما ارادت به قمر بنی هاشم دارن. باور کنید خیمه شون رو نشون میداد، این همینجا سیاپوش بود، کامل کامل. بعد باش مصاحبه میکرد، میگفت ما 10 شب محرم و شام میدیم به مردم به احترام قمر بنی هاشم. بعد ببینید چقدر جالبه، میگفتش که ما یه بانی داره اینجا، یه بانی داره. گفت بانیش کیه؟ گفت که بانیش گفته که حق نداری اسم منو جایی ببری، من با قمر بنی هاشم معامله کردم. ببین آقا 10 شب داره شام میده تو هیئت آسورایی‌های تهران، میگه آقا اسم منو نبر. طرف 2 کیلو برنج میاره، میگه پس چرا اسم اموات ما رو نگفتی؟ ببین چقدر فرق کاره. اگه به محبت، خب اونم محبت داره. جورج جرداق مسیحی، مسیحیه، کتاب نوشته در مورد امام شما امیرالمومنین علی صوت العدالت الاسلامیه، آوردنش نجف اشرف، تو حرم امیرالمومنین یه میز گذاشتن، نشست پشت صندلی، نگاهش افتاد به حرم امیرالمومنین، زار زار گریه میکرد.
اما مسلمان بگید نشد، این محبت تو دلش موند، این محبت موند همینجا. محبتی که طلوع نداشته باشه، آفتابی که یه جا باشه، چرا قوه که نورش هیچ جا رو روشن نکنه، چرا قوه نیست. این محبت جورج جرداق اگه واقعی بود میباست اینا شیعش کرده باشه.
این محبت عاطفیه. محبت عاطفی به چه درد میخوره؟ تا داغش میکنی داغه، یعنی تا میذاریش رو گاز اهل بیت داغه، تا روزه امام حسین نشسته داغه، بعد روزه یخ میکنه. یه مدل محبت دیگه داریم که قرآن از ما خواسته این محبت رو داشته باشیم، محبت واقعی، اسمشو میگذاره مودت. آیهشو حفظید؟ خدا به پیغمبرش میفرماد قل. این قلایی که تو قرآن اومده همش قانونه.
قل لا اسألکم علیه اجرا الا بگید مودت فی القربا.
بگو من مزد رسالت نمیخوام، اگه میخواید مزد رسالت به من بدید، مودت به کی داشته باشید؟ اهل بیت. مودت یعنی چه آقا؟ مودت یعنی دوست داشتنی که از دل باشه ولی به رفتار هم سرایت بکنه، یعنی دوست داشتن با اطاعت، دوست داشتن با اطاعت. قرآن یه جا دیگه هم مثال میزنه، میگه و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا و جعل بینکم مودتن و تورات. نمیخونم آقایونا، خوابید شما؟ بیدارید؟ اونایی که خوابن یه صلوات بفرستن ببینیم. دست مریضات، خواب بودید شما؟ حالا اونا که بیدارن یه صلوات بفرستن ببینیم. این آیه را تیک آخرش را دیگه بالا غیرتن اونایی که ازدواج کردن ما هم بخونن دیگه، آیه ازدواجه و من آیاته. اونایی هم که دوست دارن ازدواج بکنن اونو بخونن انشالله بعد از ماه محرم و سفر سالای دیگه. خیلی خوشبین نباشین. و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا و جعل بینکم مودتن و رحمه. میگه از نشانه های من اینه که یه دختر و پسری که با هم غریبه بودن اما رو ملاک و معیار درست، نه الکی، نه اینکه تو خیابون دیدستش حاج آقا بعد محرم آره دیگه من از امام حسین خواستم و به دلم انداخت تو چارباغ تو پاساژ دیدمش، نه، ازدواج با معرفت، ازدواج روی عقلانیت اگه باشه بینش مودت به وجود میاد، یعنی این زن و مرد عاشق هم میشن. وقتی عشق واقعی شد و خدا نگاه خودشو به این زندگی انداخت، اینا از هم اطاعت پذیری دارن دیگه، با هم دعواشون بفرمایید نمیشه، قربون صدقه هم میرن. حالا این محبت دست پایین بود بین یه زن و شوهری که عاشق همن. آیه قرآن میفرماد اجر رسالت اینه که شما به قدری محبت اهل بیت در دلتون طلوع بکنه و عاشق واقعی اهل بیت بشید که تا فهمیدید که امام زمانتون چی گفته، بدون اینکه بگید آخه چرا، آخه دیگه خدا دست پا ما رو بسته، بگید چشم. شبای دیگه شاید براتون گفتم چرا، اینا به نفع خود ماست. درست شد؟ ما باید به این مرحله برسیم. وقت فرقش چی آقا؟ حالا مثلا فرق محبت واقعی با محبت عاطفی چیه؟ محبت عاطفی گفتیم تا وقتی روی گاز اهل بیت چی آقا؟ داغه، اما به محض اینکه رفت بیرون یخ میشه. محبت واقعی یعنی مودت یه جوریه که ما رو میپزه، اگه پختیم دیگه خام بگید نمیشیم. غذای پخته رو شما بذار تو فریزر، هر جا میخوای بذاری پخته است. رابطه ما با اهل بیت باید به گونه ای باشه که ما رو بپزه، نه اینکه ماهواره بیاد مخ منو بپزه، جای سینه‌شو بیام اینجا بزنم، سیمشو وصل بکنم به ماهواره. خواهی که با هم نمیخونه که، گفته بود آقا قسم حضرت عباسی دوم خورو کدومشو من ببینم. این ادعایی که ما توی ماه محرم میکنیم و خیلی خوبه، این آرزوهای بزرگی که توی ماه محرم شما تو زیارت عاشورا که زیارت زندگی من و شماست میخواید، از خدا و اهل بیت میخواید، اینا رو باید با مودت بهش برسیم. خب سوال، آقا چجوری میشه به مودت رسید؟ آقا میگن عاشق، عاشق شدن دیگه. چجوری میشه ما مودتمون زیاد بشه؟ باید با معرفت بشیم دیگه. آفرین، یه صلوات برای آقا بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد اجمعین. فرجا شما به اندازه‌ای که معرفت پیدا کردید به اهل بیت، به اون اندازه شما مودت پیدا میکنید. ببین بذارتون مثال بزنم. آقا معرفت خیلی بحث مهمیه، معرفت خیلی مهمه. بخواید این شبا از امام حسین بخواید که با معرفت بشید. معرفت زندگی رو دگرگون میکنه، معرفت خیلی به آدم انسانیت میده. شما تو دعاها هم میخواید که خدای به ما معرفت بده. اومد خدمت حضرت امام صادق علیه السلام، یه چند نفری بودن، گفتن آقا بهترین ما کیه؟ حضرت فرمودن به نظر شما چی گفتن؟ اون کسی که بیشتر نماز میخونه؟ نه. اون کسی که زیارت عاشورا بیشتر میخونه؟ نه. اون کسی که میاد گریه میکنه حسابی برای امام حسین؟ نه. فرمودن اون کسی که معرفتش بیشتره. افضلکم افضلکم معرفتن. چون وقتی معرفت داشته باشی، اشکت هم با معرفت میشه. اشک بی معرفت میدونی مثل چی میشه؟ یعنی شما رو مرید اهل بیت نمیکنه، شما رو میاره تو روزه ولی همراه اهل بیت نمیکنه. یه آقای تو خیابون 7-8 نون گرفته بود، رو دستش نونا داغ داشت رد میشد، دید که یه بنده خدایی نشسته کنار کوچه داره زار زار گریه میکنه. رفت جلو گفت آقا چته؟ گفتش که من چند تا بچه دارم قد و نیم قد، هیچی تو خونمون نداریم، من خونه اومدم بیرون هیچی نداریم، حتی نونم که دست تو ما نداریم، خودم خیلی گشنمه. اینا رو گفت، یه دفعه دیدین آقا سفرهشو گذاشون کنار، نشست کنارش زار زار شروع کرد گریه کردن. گفت حالا ما عیالواریمو مشکل داریم، تو چته؟ گفت من از قصه تو قصه‌ام شد گریه‌ام گرفت. گفت بنده خدا نمیخواد گریه کنی که؟ یه چند تا این نونا رو 8 تا نون داری، 2-3 تاشو به من بده، 4 تاش 5 تاشم بردار خونتون. گفت ببین من تو فردا صبحم باشه اینجا گریه میکنم ولی نون به تو نمیدم. حالا گاهی اوقات اینجوری میشه، ما رابطمون با اهل بیت اینجوریه، حسین جان فدایت، که میرسم مثلا به فلان جا، دیدید که این شعرهای خیلی خوبی هم که ما مدعا میخونن خیلی خوبه، اما خب حالا بزرگوار مگه نگفتی حالا بیا وسط میدون؟ نه، حالا ما یه چیزی گفتیم دیگه، جوگیر شدیم دیگه، همه داشتن میزدن تو سر و سینه‌شون و اشک و گریه و آه و سوز. رفقای بزرگوار، امام حسین زن و بچه‌شو نیورد کربلا که ما یه روزه براش بگیریم و تموم بشه بره. یکم فکر کنیم، امام حسین سکینش رو خیلی دوست داره، امام حسین دختر 3 سالش رو عاشقشه، امام حسین عاشق حضرت زینبه، که حاضر میشه امشب خواهرش رو بفرسته تو بیابونا؟ امام حسین حاضر شد. کی حاضر میشه صدای آتش بچه‌هاشو بشنوه و خجالت بکشه؟ امام حسین خجالت کشید. کی حاضر میشه بیاد بالا سر برادر بهتر از جانش به نفسی انتش، ببینه دستشو از بدنش جدا کردن، تیرم به چشمش زدن؟ امام حسین رفت دید. برای چی؟ برای اینکه ما فقط یه عزاداری بکنیم؟ نه به خدا، امام حسین داره راه نشون ما میده، امام حسین کشتیه، امام حسین میخواد ما را سوار کنه. محرم ماه سوار شدن به کشتی امام حسینه. اگه من نفهمم، اگه من متوجه نشم، این کشتی نجات حضرت ابا عبدالله که آدمای بیدین را یک شب بادین میکنه، متوجه نشم که خب من چی کار کردم؟ اینجا جلسه روزه امام حسین علیه السلام جلسه تعمیرگاه، تعمیرگاه انسانیت من و شماست. این شبا باید به خودمون بیایم تعمیر کنیم خودمونا. این دل مرده من باید به دست اهل بیت آچار کشی بشه توی این شبا. الو باور کنید شما یه ماشین داشته باشین، تعمیرگاه داشته باشه، تعمیرگاه مجاز، این ماشین رو ببریش تعمیرگاه، بگی آقا، میگه مشکلش چیه؟ میگه موتورش کم ریب میزنه، چهار تا عیب دیگه هم همینجوری میذاری روش، میگه اینجا تعمیرگاه سالا نگاش کنن، ایراد نداره که. اگه یه بار بردی دو بار بردی توقعت اینه که دیگه ریب نزنه. بابا ما خیلی داریم ریب میزنیم تو زندگی همون. ما رفتارمون با اهل بیت خیلی فرق میکنه. من دوست دارم، دوست عزیز من که ایتالیاییه، ایتالیای کفرستان، ایتالیای مسیحی، مسیحیت رو تجربه کرده، با اهل سنت زندگی کرده، سنی شده، 12-13 سال اومده قم طلبه امام زمان شده، شیعه امیرالمؤمنین شده، میفهمه، میگه آقا بدون ولایت امیرالمؤمنین اصلا اسلام معنا نداره، میگه دین شما دین کاملیه. وقت ما سر سفره خون شهدا نشسته باشیم، دانشگاهامون بوی غرب گندیده رو بده؟ اونا خودشون موندن تو دستورالعمل‌هایی که میزنن برای انسان‌ها. اونا برای بدن ما اگه دستوری بدن، برای روح ما نمیتونن دستور بدن. لذا باید مهارت پیدا بکنیم. تو جلسات روزه امام حسین علیه السلام که میایم با نگاه معرفتی بیایم. کسی که نگاهش معرفتی باشه وقتی میاد روزه امام حسین نمیاد برای شام، نمیاد برای مدداهی، از میگه آقا من میخوام برم مدداهی، خیلی خوبه، مدداهی باید باشه، سینه زدن باید باشه، شور و شعار کنار هم باید باشه، شعور و شعار کنار هم باید باشه، کسی منکر اینا نیست، اما نگو آقا کی مدداهی شروع میشه من برسم به مدداهی. حوصله کن، تمرین کن با خودت، بی حوصلگیمونو بگذاریم کنار. ما چقدر برای دینمون وقت گذاشتیم رفقای عزیز، چند تا کلاس رفتیم، چند نفر از ما دینمونو خوب متوجه شدیم. اون چیزی که دین ما رو معرفتی میکنه و محبت ما رو معرفتی میکنه اینه که ما معرفتمون رو نسبت به خدا، نسبت به دین خدا، نسبت به پیامبر خدا و ولایت قوی کنیم. بذار من یه مثال براتون بزنم. ببینید آقا، امروزه جوانای ما خیلی هاشون نماز خوندنشون تحمیلیه، اینو بدون تعارف میگم، تحمیلیه، نمیفهمن چرا نماز میخونن. میگه بابام اگه نخونم دعوام میکنه، بابام که میام تو خونه سیمجینم میکنه که نماز خوندی یا نه. چادر سر کردن های خیلی از دختر خانمای ما تحمیلیه. اگه خیلی از انشالله تو جمع ما نیستن، خانمای جلسه ما مبران، از اون خانمایی هن که هر جای برن حجابشون رو دارن، اگه یه شرایط ایجاب بکنه چادرش هم برمیداره. شما فکر کردید همه این مانتویایی که تو دانشگاه میانو میرن، تو چارباغ اصفهان میانو میرن، اینا از اول مانتویی بودن؟ نه، اینا چادر سرشون بوده، خیلی هاشون چادر داشتن، اما چون معرفت به چادر پیدا نکرده، باباش وقت گذاشته برای تن این بچه، کیفش، جیبش، تیپش، اما دینش را نرفته آروم آروم براش تقویت بکنه، با معرفتش بکنه، خروجیش این میشه که آروم آروم دیگران اومدن دینش را ازش گرفتن. اما نگاه بکنید تو بحث نماز، شما نماز میخواید بخونید، قبل نماز میگن آقا چی بگو؟ بله؟ حمد و سوره که با مال نمازه، نکنه نمازه شما با ما فرق میکنه؟ نه خب نیت هم مال نمازه عزیزم، میگه وضو که گفتنی نیست، وضو گرفتنیه. من میگم چی؟ من میگم قبل از نماز چی باید بگیم. میخوای اذانم بگم دیگه؟ قشنگ کاملا بنده خدا گفته بود که شماره چند، بعد دستش هم اینجوری کرده بود که یعنی سه چی همون؟ تکبیرات الاحرام مال نماز. آفرین، اذان و اقامه برای سلامتی ایشون و همه اونا که صلوات میفرستن، یه صلوات بفرستین. گفتم دیگه مثلا علی محمد و آل محمد. چرا ما باید اذان بگیم؟ چرا باید اقامه بگیم؟ خوب توجه کنید، شما تو اذان و اقامه سه تا چیز را، حالا اذان رو فقط میگیم، سه تا چیز را به شهادت میدید: اشهد و الله اله الا الله، خدایا من بابام نه ها، مادرم نه، کاری به اونو ندارم، من به این مرحله رسیدم از نظر فکری و معرفتی که میگم هیچ معشوقی توی دنیا غیر از خدا نیست. اشهد ان لا اله الا الله. هیچ معبودی، هیچ معشوقی لیاقت نداره که من عمرمو بذارم پاش به غیر از خدا، خدایی که من آفریده. بعد شهادت میدم به چی؟ اشهد ان محمدن اللهم صل علی محمد و آل محمد اجمعین. رسول الله. شهادت میدم به رسالت حضرت خدایا، من شهادت میدم، من شهادت میدم. بعدم شهادت میدم اشهد ان علی ولی الله علیه السلام، اللهم صل علی محمد و آل محمد اجمعین. یعنی چه اشهد؟ یعنی چه؟ یعنی من شهادت میدم، درسته؟ یعنی درون من باور کرده به خدا را. اون کسی که نماز میخونه حواسش همه جا هست به غیر از قبله و خدا، شهادت به وحدانیت خدا را قبول نکرده، عادتش شده، میگه حاج آقا من اگه نماز نخونم دیوونه میشم، حاج آقا من اگه نمازم اول وقت اون طرف اومده بود نماز میخون، یاد نگیرید من اینجوری نماز میخونم، اگه یاد نمیگیرید براتون بگم، اگه قرار فردا اینجوری نماز بخونم من نخونم دیگه. آه؟ قول میدید یاد نگیرین؟ خیلی خوب. بلتون هم مثل بله خانم های سر عقده، بس چهار مرتبه تکرار بشه ظاهرن. چقدر ناز دارید شما آقایون. یا آقای ساعت 4 بعد از ظهر 5 بعد از ظهر اومد تو مسجد، خادمه تازه داشت در مسجد باز میکرد برای نماز مغرب عشا، دید این اومد و آقا مثل اورژانسی، مثل آمبولانس بودو بودو تو مسجد، مهر رو گذاشت زمین، الله اکبر، بسم الرحیم، الحمد وللذالین، بسم الرحیم، قل کفوا احد، بعد رفت رکوع و دو تا سجده خیلی اورژانسی و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. این خادمه همینجوری هاج و واج مونده بود، خدایا این جنه، این آدمه، این کیه، این چرا اینجوری نماز میخونه. اومد مهرشو بذاره بره بیرون، مچش گرفت، گفت جان من ورژن جدیدشه اومده، بگو ما با این همه 8 رکعت نماز میخونی تو 1 رکعت نماز خوندی، بابات خوب ننت خوب، این چه نمازی بود؟ گفت آقا بذار برم. گفت نباید بگی. گفتش که ببین من شک کردم نماز ظهرم رو خوندم یا نه، گفتم خوندی، برای همین نماز عصرم رو خوندم بستم، بعد شک کردم که رکعت اول و اصلا اشتباس، رکعت سومم یا چهارم، گفتم ان شاء الله رکعت چیه آخریه، بعدم چون دیگه داشت دیر میشد دیگه خدام که بلده دیگه، بابا من که نمیخوام برای خدا توضیح بدم که الحمدلله رب العالمین، که خدا بلده اینو همه رو، خودش گفته، برای همین دیگه خلاصش کردیم خروجش رو نشی. ببین خب نمازی که قرار من و شما رو به معراج برسونه، اگه این معامله رو باش کردیم تصادف میکنیم، تصادف جدی، درست شد؟ پیغمبر ما میفرماد اولین چیزی که روز قیامت، جوانای عزیز، نوجوانا جواب سوال منو بدید، پیغمبر ما میفرماد اولین چیزی که روز قیامت از شما سوال میکنن چیه؟ نماز. این نمازا رو اصلا نگاشم نمیکنن. شما میخوای از شهر بری بیرون، پلیس را جلوتو میگیره، ماشین سواری، راننده ای، میگه آقا چی به من بده؟ گواهینامه. شما دست کن تو جیبت بگو آقا این کارت ملی من. میگه من گواهینامه میخوام. دست کن تو اون جیبت بگو آقا این مدرک دکترای من. میگه بابا من گواهینامه میخوام ازت. این نمازایی که ما میخونیم اگه با معرفت همراه نشه، اون طرف دنبال این نماز نگرد عزیزم. لذا خروجی حرفای ما تا اینجا، بقیهش طلبتون فردا شب. کارگردان برقا رو کم کرد، یعنی دیگه جلسه رو باید کم کم واگذار بکنیم، معناش اینه دیگه. خروجی بحث ما امشب این که یه تلنگری به خودمون بزنیم، اول محرمه، ماه محرم شدن با اهل بیته، خیلی ها دیر شروع کردن ولی شروع که کردن خوب اومدن جلو. باید معرفت خودمون رو زیاد کنیم. با چی؟ تو همین جلسات، با همین مجالس معرفتی. انشالله به لطف خدا فردا شب بنده یه بحثی رو مد نظر میگیرم، سوالم امشب مطرح نمیکنم برای فردا شب، فقط خانم و آقایون حتما حتما با قلم و کاغذ بیان مجلس ما، حتما حتما با قلم و کاغذ بیان بنویسیم اینا رو،
که انشالله به دردمونم بخوره.